أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تأمین معنوی اعضای خانواده وظیفه سومی بود که اعضای خانواده نسبت به هم داشتن. به اینجا رسید که ما علاوه بر تلاش در جهت سعادت دنیایی باید نسبت به ابدیت همدیگه هم احساس مسئولیت بکنیم، چرا که این مسئولیت به گردن ما گذاشته شده و ما باید برای تأمین معنویت اعضای خانواده هم همونطور که برای تأمین مسائل مادی و عاطفی تلاش میکنیم، برای این موضوع هم تلاش میکنیم. معنویت رو تعریف کردیم و گفتیم که باید مجموعه چیزهایی رو که به ما کمک میکنه که ما سالم متولد به آخرت بشیم و نظام ابدی، این از مقوله مسائل معنوی است. معنویت همونطور که در حدیثی که جلسات گذشته خوندیم که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و خانوادتون رو از آتش جهنم نجات بدید، نگه دارید. این نگهداری از خود پیغمبر سوال کردن، ایاتون باشه جابر اومد سوال کرد که ما چجوری نگه داریم اعضای خانوادمون رو. حضرت فرمود اونها رو دعوت به خیر بکنید و امر به معروف کنید و نهی از منکر. در جای دیگری به جای دعوت به خیر آمده که علموهم الخیر، تعلیمشون کنید، خیر رو به اونها یاد بدید. لذا ما وظیفه آموزشی در خانواده داریم، وظیفه تعلیم در خانواده داریم. باید انسان بودن، انسان نگاه کردن، نگاه ابدی به همدیگه داشتن، قواعد حرکت به سمت ابدیت رو هم خودمون یاد بگیریم و بلد باشیم، هم به خانواده خودمون یاد بدیم. به همین جهت پیامبر فرمود هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی کنه. و نیز فرمود خداوند تبارک و تعالی از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرت هست بدش میاد، دشمن میداره یک همچین کسی رو، که احادیثش رو توضیح دادیم. تعلیم دو جوره، مستقیم و غیر مستقیم. بعدا راجع به این توضیح خواهیم داد انشاءالله. تعلیم مستقیم یعنی که کار علمی بکنیم، کار کتابی، درسی، علمی انجام بدیم، امکانات علمی رو فراهم بکنیم، چه خودمون چه در مراکز دیگه علمی، وسائل آموزشی تحصیل بشه به اینکه خب به هر حال بچه‌های ما این چیزها رو یاد بگیرن. و مهمتر از این تعلیم عملی هست، یعنی تعلیم غیر مستقیم، با عمل خودمون معنویت رو به خانواده خودمون یاد بدیم و این بیشتر روش تاکید شده. و اگر این نباشه، تعلیم نوع اول که مستقیم هست خیلی مؤثر واقع نمیشه. تعلیم عملی که حالا در این باره بعد صحبت خواهیم کرد. پس این رو گفتم برای اینکه اگه خیلی تاکید میکنیم روی علم، علم آخرت، علم آموزی، نمیدونم یادگیری آخرت، شناخت بهشت، فکر نکنیم که فقط مقوله کتابی و درسی هست، بلکه مهمتر از اون مسئله آموزش عملی هست که بعد دربارش توضیح خواهیم داد. یه فرمایشی هست از امام صادق علیه السلام خدمتون عرض میکنم، فوق‌العاده مهم هست، فوق‌العاده مهم این فرمایش. امیدوارم انشاءالله همه این رو خوب یاد بگیرن. من یه مقدار آهسته میخونم این رو که اگر کسی میخواد یادداشت بکنه یا میخوان حفظ بکنن بتونن انشاءالله حفظ بکنن. امام صادق علیه السلام میفرماید که لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالين، لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالين، دوست ندارم جوانی از شما رو ببینم مگر اینکه در یکی از این دو حالت باشه، اما عالما او متعلما، یا عالم باشه جوان یا اینکه در حال یادگیری باشه. پس جوان میتونه عالم باشه، یادتون باشه وقتی میگیم عالم، عالم به آخرت. فکر نکنید وقتی میگیم عالم یعنی یک کسی که مثلا موهای سفید شده، فرض بفرمایید که دیگه سالهای سال، 30 سال، 40 سال رفته در حوزه های علمیه فقط درس خونده، نه، یا در دانشگاه ها، نه. این علم به آخرت طوری است که جوان هم میتونه تحصیلش بکنه، در اینی که جوان هست میتونه عالم به آخرت باشه. اما عالما او متعلما، یا در حال یادگیری باشه، در حال یادگیری باشه. فعلم یفعل فرته، اگر این کارو نکنه کوتاهی کرده. اگر غیر از این دو حالت باشه یه جوان، این جوان جوانی است که امام صادق دوست نداره نگاش بکنه. مهمه هایی میفهمه، دوست ندارم ببینم جوانی از جوانان شما رو مگر در یکی از این دو حالت. اگه دوست داری امام زمان دوستت داشته باشه، بهت نگاه کنه، توجه کنه، ببین تو این یکی این دو حالت هستی یا نیستی، ببین هستی یا نیستی، یکی این دو حالت. یا اینکه دین تو خوب یاد گرفته باشی، فهم دین کرده باشی. خود امام صادق میفرماد لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، هر یک از اصحاب ما که فهم دین نداره خیری هم نداره، خیری نداره. کیو قبول داره امام صادق؟ اونی که فهم دین داره. پیامبر میفرماد در دین تفقه بکنید، زیرا کسی که تفقه نداشت کنه در دین، تفقه یعنی خوب فهمیدن دین، کسی که دین خوب نمیفهمه روز قیامت خدا بهش اصلا نگاه نمیکنه، اصلا بهش نگاه نمیکنه. و در روایت داریم خداوند 6 گروه رو بدون حساب وارد جهنم میکنه، یکی از اون 6 گروه آدمهای جاهل به دین هستن که اصلا نگرشون نمیدارن قیامت معطل بشن. آدم جاهل جاش توی جهنمه. حالا میگیم چراها، چرا آدم جاهل جاش توی جهنمه؟ خب اون دوتا حالت چیه که امام صادق میفهمه دوست ندارم جوانی رو ببینم؟ یکی که عالم باشه، که در حال یادگیری باشه، یا عالم باشه یا در حال یادگیری. اگه این کار رو نکنه میفهمد کوتاهی کرده، کوتاهی در حق خودش، دیگران، خانوادهش. چون جوانی که اینجوری هست کوتاهی بکنه، فردا میخواد ازدواج کنه، در حق زن و بچه‌ش هم کوتاهی میکنه، در حق اعضای خانواده‌ش هم ظلم و خیانت رو میکنه، در حق بقیه کسایی که بعداً به نحوی مسئول اونها هست خیانت رو میکنه. میشه یه جا مسئول فرهنگی و هیچ خدمت فرهنگی ابدی ارائه نمیده. فرت، کوتاهی کرده. فان فرت زیعه، اگر کوتاهی بکنه ضایع کرده. ضایع کرده یعنی چی رو ضایع کرده؟ یعنی خودش رو، جوانیش رو، عمرش رو، حیاتش رو، هدف خلقتش رو و دیگرانی که در حیطه مدیریتی و مسئولیتی او هستن، اونها رو هم ضایع کرده. استعداداش رو ضایع کرده، استعدادهای دیگران رو ضایع کرده. فإن ضیع اسم، خب این کار گناه داره، اگر ضایع بکنه گناه کرده. خب گناهی که انسان استعداد حیات ابدی دیگران رو از بین ببره، کور بکنه این استعداد رو، خیلی گناه بزرگیه. که ما بیاییم برای بچه طوری ترسیم کنیم زندگی آینده رو، دنیا رو، و طراحی برای برنامه ریزی های دیگه، تصمیم گیری ها رو، که او اصلا حسابی برای آخرت و ابدیت باز نکنه، خب این یه جنایت و یه ظلم بزرگه. فان ضیع اسم، اگه ضایع بکنه گناه کرده. و ان اسم، این آخرشه، اگرم گناه بکنه سکن النار و الذی بعث محمدا بالحق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه گناه بکنه ساکن آتش میشه، قسم به کسی که پیامبر رو به حق مبعوث کرد. بنابراین دقت کنید، کوتاهی در یادگیری آخرت، کوتاهی در یادگیری فرمول‌های ابدی و معنوی، گناهش فوق‌العاده بزرگی، بخشودنی هم نیست. یعنی یک گناهی هست که اصلاً بخشودنی نیستش. ببینید خود پیامبر چی می‌فرماید؟ می‌فرماید که قلب لیس فیه شیء من الحکمه که بیت خرب، دلی که چیزی از حکمت درش نیست مثل خانه خراب میمونه. خونه بدون معنویت، دل بدون معنویت، دل بدون اطلاعات معنوی، اطلاعات دینی، یه دل خرابه، یه خانه خرابه، یه زندگی خرابه. بعد میفرماید که فتعلمو، پس برید یاد بگیرید، و علمو، به دیگران هم یاد بدید، حکمت یاد بگیرید، به دیگران یاد بدید، و تفقهو، و خوب بفهمید، دنبال فهم باشید، تفقهو یه دنبال فهم عمیق باشید. این فهم او به آخرت ها، چرا؟ چون الان خودش توضیح میده. ولا تموتو جهالا، جاهل نمیرید، مواظب باشید، جاهل نمیرید. ببینید ما اگه قیامت پروفسور نبودیم، دکتر مهندس نبودیم، دیپلم نداشتیم، لیسانس نداشتیم، کسی به ما کاری نداره ها. کامپیوتر بلد نبودیم، زبان بلد نبودیم، نمیدونم کارهای هنری بلد نبودیم، هیچ کی به ما نمیگه شما چرا بلد نیستید. ولی این اطلاعات اطلاعاتی است که شما به محض اینکه اگه بلد نباشی، به محض ورود به آخرت دچار عذاب میشی. چرا؟ چون بر اساس این آخری اطلاعات باید خودتو بسازی. وقتی تو اطلاعات آخرتی نداری چجوری میدونی خودتو بسازی؟ پس نفس اطلاعات مهم نیست، اطلاعات آخرتی هم کسب بکنیم، باید این اطلاعات در عمل به داد ما برسه. یعنی از حالت دانایی به چی برسه؟ به دارایی برسه. احسن. یعنی در عمل ما رو موفق کرده باشه برای که ما به سمت آخرت شکل پیدا بکنیم، متناسب با شرایط زیستی بهشت. این همه داریم باجه علم 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 میگیم، اینو مقدمه چیه؟ عمله، مقدمه عمله. میفهمد کسی که اطلاعات آخرتی نداره نمیتونه متناسب آخرت هم عمل بکنه. برای همین اگر کسی آگاه نباشه جاش تو جهنم. نمیگن کسی که عمل نکرده جاش تو جهنم، میگن کسی آگاه نباشه جاش تو جهنم. چون کسی اصلا آگاه نیست به عمل درستم رهنمون نمیشه. هیچ کس نیست که عمل درست بکنه مگر اینکه این عمل درست از طریق آگاهی به دست بیاد. بالاخره یا پای سخنرانی نشسته، پای منبری نشسته، آگاه شده، با شنیده بالاخره. حالا لزوما این آگاهی نیست که من برم دانشگاه یا حوزه درس بخونم، که این همه اطلاعات تخصصی آخرتی پای منبرها توی مساجد حسینی ها دارن به ما میدن، اطلاعات تخصصی لازمی هستش، فوق العاده مهمه. این همه علما دانشمندان از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها دارن به ما اطلاعات آخرتی میدن. بله آموزشگاهی نیست، توی کلاسی نیست، ولی ما اینا اطلاعات آخرتیه. این همه کتاب نوشته شده، میلیون ها جلد کتاب در مورد آخرت و ابدیت و زندگی صحیح متناسب با شرایط زیستی آخرت نوشته شده. در این اطلاعات دیگه تخصصی است. اگه کسی بلد نباشه، حضرت میفرماد ولا تموتوا جهالا، مواظب باشید جاهل نمیرید. چرا؟ فان الله لا يعذر عن على الجهل، خداوند عذر جاهل رو نمیپذیره. یادتون باشه. یعنی هیچ کس نمیتونه روز قیامت بگه من بلد نبودم، یاد نگرفتم، نمیدونستم. خدا از هیچ کس نمیپذیره. میگه خب میخواستی به یاد بگی. در حدیث داریم فرشته ها میگن شما چرا آلوده شدید؟ میگه آقا ما نمیدونستیم اصلا، کسی به ما نگفته بود. میفهمد خودتون میرفتید یاد میگرفتید. چطور کوچکترین چیزایی که بلد نبودی اگه علاقه من میشدید میگفتید اول برم یاد بگیرم ببینم چه جوری هست. اگه به گلسازی، گلدوزی، تایب، رانندگی علاقه داشتید میگفتید برم اول باید برم یاد بگیرم دیگه. چطور حرکت انسانی، حرکت به سمت ابدیت رو اطلاعات نمیخواد؟ ساده ترین مسائل دنیایی کلاس و دوره داره. یه گلدوزی 3 ماه دوره داره، یه گلسازی 3 ماه دوره داره حداقل. علم آخرت دوره نمیخواد، کلاس نمیخواد، استاد نمیخواد، معلم، کتاب، هیچی نمیخواد. همینجا آدم خوبی باشی. خداوند از جاهل نمیگذره. بعد خودش توضیح میده در حدیث بعدی پیامبر، میفرماید زنبول عالم واحدون و زنبول جاهل زنبان. گناه عالم یه گناهه، اما گناه جاهل 2 تا گناهه. این یه متاسفانه در جامعه ما این جا افتاده که من نمیرم یاد بگیرم چون مسئول میشم اگه یاد بگیرم. حالا اینا که بلدن چرا عمل نمیکنن؟ این همه رفتن کلاس چرا عمل نمیکنن؟ این همه رفتن دوره چرا عمل نمیکنن؟ من برم اینا رو یاد بگیرم که چی؟ فایده نداره که عمل نمیکنن. وقتی میخوام عمل نکنم یا عمل نمیکنم میشم مثل اونا. اونا باز شرافت دارن نسبت به بنده که اصلا نمیرم یاد بگیرم. برای هم پیامبر برای که جلوی این بهانه گیری و تنبلی در یادگیری و مطالعه و کلاس رفتن و استاد دیدن و بگیره، میفهمد گناه عالمی که رفته یاد گرفته و عمل نمیکنه یک گناهه، اما گناه جاهل دو تا گناهه، دو برابر گناه کرده. چرا؟ خود حضرت توضیح میده. میفهمد که العالم یعذب علی رکوب الذنب، شخص عالم که رفته یاد گرفته علم آخرت و حلال و حرام و مسائل ابدی رو یاد گرفته و عمل نکرده، به خاطر اینکه عمل نکرده گناه میشه، معذبه، عذاب میبینه حتما. کسی که یاد بگیره و عمل نکنه، در حدیث داره کسی یاد بگیره و عمل نکنه خدا رو مسخره کرده، بره بشینه یاد بگیره و عمل نکنه. اما گناه جاهل دو برابره، جاهل دو بار عذاب میشه. میفرماید چی؟ والجاهل يعذب على ركوب الذنب و ترک العلم. جاهل دو بار عذاب میشه، آدمای جاهل دو برابر علما عذاب میشن. چرا؟ چون یک وظیفه داشتن برن یاد بگیرن، نرفتن و در اثر همین جهلشون هم گناه کردن، دو بار عذاب میشن. پس علم مستقلا اهم از اینکه عمل بهش بکنی یا نکنی باید بری چیکار کنی؟ یاد بگیری. حتی برای معلمام این بهانه رو من باقی نذاشته. میگه بعضی میگن آقا ما برای چی بریم بگیم به دیگران، یاد بدیم به دیگران، میترسیم خودمون عمل نکنیم. امام باقر میگه این بهانه شیطانی هستش. بگو انشاءالله میرم یاد میدم به این امید که خداوند من هم موفق به چی بکنه؟ موفق به عمل بکنه. پیامبر دستور داده تعلمو و علمو، یاد بگیرید و یاد بدید. توی همین یاد گرفتن و یاد دادن ها هستن که جامعه اسلامی شکل میگیره و انسانهای تربیت شده زیادی توی این جامعه رشد میکنند و بالا میان. لذا کسی نگه من نمیدم یاد بگیرم، اونا که عالمایی که عمل نمیکنن میشن مثل اونا. مثل اونا بشی باز از یه درجه عذابت کمتره، اما اگه اصلا نری یاد بگیری و بعدم عمل نکنی دو برابر عذاب میشی. خوب توجه بکنیم به این فرموش پیامبر که دیگه کسی بهانه نیاره تنبلی بکنه توی یادگیری، توی کلاس رفتن، توی مطالعه کردن، توی یادگیری دین. خب برای همینم پیامبر میگه استثنا بردار نیست، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه. این علم علم روز نیست که بر هر مسلمانی واجب بشه، هیچ عقلی نمیپذیره که خداوند یادگیری علوم روز رو به هر مسلمانی واجب کرده باشه. این فرمایش پیامبر در زمانی فرموده که تاریخ نوشته حدوداً 17 نفر بیشتر اون موقع سواد خوندن نوشتن نداشتن، ولی پیامبر میفرما طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بر هر مسلمانی واجبه که یاد بگیره، علم رو یاد بگیره. بعد خودش حالا توضیح میده این علم منظور چی هستش. میفرماد بهی و تا رب، با این علم هست که خدا اطاعت میشه. پس معلوم میشه که این علم علمی است که ما هر چقدر بیشتر یاد میگیریم سطح اطاعتمون از دستورات تخصصی خدا چی میشه؟ بالاتر میره، مطیع‌تر میشیم نسبت به رب العالمین، نسبت به خالق جهان، نسبت به خالق خودمون و به معشوق خودمون. بهی یطاع الرب و یعبد، خدا به وسیله همین علم عبادت میشه. عبادت هدف خلقت دیگه، یعنی اگه شما میخوای به هدف خلقتت برسی، البته هدف متوسط، هدف قایی نیست، از این بالاتر هم داریم، اگر میخوای به هدف خلقتت برسی با علم باید برسی. یعنی عبادت بدون اطلاعات و بدون آگاهی چه بسا انسان رو دور کنه. اینکه حضرت میفهمد چه بسا شخص 60 سال نماز بخونه یه رکعتش هم قبول نشه، چه بسیار قرآن خوانی که قرآن اونها رو لعنت میکنه، چه بسیار عبادت کننده که دین ندارن، برای این هستش اینها زمانی قرآن میخونن، روزه میگیرن، نماز میخونن، عبادت میکنن که دلهاشون آرامش نداره، یقین ندارن، ایمانشون محکم نیست، با شک و تردید و تحت فشار این و اون و تحت عادت اجتماعی و به خاطر که دیگه اینجوری عادت کردن همین عبادات انجام میدن که به درد نمیخوره. این همه آفات عبادی، اگر کسی میخواد عبادتی کنه که مورد قبول خدا قرار بگیره، عبادتی کنه که تأثیر بذاره تو وجودش و رشدش بده، این به وسیله اطلاعات تخصصی مربوط به عبادت ایجاد میشه. عبادت یک هدفی هست که اطلاعات تخصصی و مهارت‌های تخصصی ویژه خودشو داره. کسی که بدون تحصیل این مهارت‌ها اقدام میکنه به عبادت، چه بسا با نماز شب خوندنش، با عبادت کردنش، با قرآن خوندنش، دور شه از خدا. برای که ما اینو بتونیم به نفع خودمون تموم کنیم نه به ضرر خودمون، این علم میخواد. یه من 15 سال دارم نماز شب بخونم ولی نمیدونم چرا هیچ اثری نذاشته. هنوز قصه دارم، هنوز افسردم، هنوز اینجوریم. خب برای که بلد نیستی نماز بخونی، این فرمول میخواد. ما چرا باید توجه نکنیم به اینکه یه کار ساده مثل خوندن نوشتن، مثل نمیدونم هنرهای خیلی ساده، کلاس و دوره و استاد و معلم میخواد، یه ادبیات یاد گرفتن، یه زبان یاد گرفتن، ولی عبادت که حرکت از زمین تا بی‌نهایت تا آغوش خداست، استاد و معلم و تخصص نمیخواد. خیلی اشتباس این طرز تفکر. کی من سراغ مستحبات برم، کی نرم. خیلی وقت ما اگه بریم سراغ مستحبات فعل حرام انجام دادیم. کی واجبم رو طولانی کنم، کی واجبم کوتاه بشه. این اطلاعات تخصصی میخواد. لذا میفهمد این علمی که من میگم بر همه مسلمان واجبه، علمی است که به وسیله اون خدا اطاعت میشه و علمی است که هنر عبادت به دست میاد از این علم. یه خودتو متوجه بشی چه علمی هستش. بعد میفهمد که و بهی توصل الارحام، با این علم هست که وقتی انسان این علمو یاد میگیره رغبتش در صله رحم بیشتر میشه، پیوندش رو با اطرافیانش بیشتر و قویتر میکنه. و یعرف الحلال من الحرام، با این علم هست که حلال از حرام شناخته میشه. پس هر علمی نیست، علمی است که ما اطلاعات حرکت به سمت آخرت رو یاد بگیریم، حلال و حرام رو یاد بگیریم، بدون چه چیزایی حرامه بر ما، چه چیزایی حلاله. در حیطه فقه، در حیطه اخلاق و در حیطه عقاید بدونیم حلال‌های فقهی، اخلاقی و عقیدتی چیا هست، واجباتشون چیا هست، محرماتشون چیا هست، اینو باید یاد بگیریم. حلال و حرام، این علم شناخت حلال و حرامه. حلال و حرام فقط در رساله نه، یکی از اونها رساله است، احکام شرعیه. اخلاقیات، حلال و حرام اخلاقیات، با پدرم چجوری رفتار کنم، چه خط قرمزایی با پدرم دارم، با مادرم چجوری رفتار کنم، چه خط قرمزایی با مادرم دارم، با همسرم، با فرزندم و با اطرافیانم، اینو باید بشناسیم. این است که بر هر مسلمانی واجبه و والدین موظفن به بچه‌هاشون انتقال بدن. اینه که حضرت می‌فرماید هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. چرا؟ چون این اطلاعات از خانواده خودش دریغ داشته، اینها رو بچه‌های خودش یاد نداده. بعد می‌فرماید که العلم امام العمل، اون بحثی که کردیم، علم پیشوا و امام عمل هست، والعمل تابع، عمل تابع علمه. یعنی شما به میزانی که معرفت داری عمل صحیح داری. اگه ما هی زحمت میکشیم عمل میکنیم ولی نتیجه نمیده، برای که تخصصی انجام نمیدیم کار رو، برای که طبق اصول ریاضی آخرت انجامش نمیدیم. متناسب با شرایط بهش، متناسب با شرایط زیستی آخرت انجامش نمیدیم. خب نتیجه همینجاست که حضرت میفرماد چه بسا شما 60 سال نماز بخونید درکتش هم قبول نشه. بلکه علمی نیست این، فقط یاد گرفتیم تقلیدن یه نمازی بخونیم. بعد میفرماد این خیلی زیباست، انتهای این فرمایش میفرماد یلحمو به السعدا و یحرمه الاشقیا. علم چیزیست که آدمای خوشبخت، آدمای سعادتمند الهام میشه که برن دنبالشون، بهشون الهام میشه برن دنبال علم آخرت، وقت بذارن برای سرمایه گذاری کنن برای آخرت، برای علم دین، تفقه در دین، برای کسب محبوبیت خداوند و ائمه علیهم السلام. کسی که حوصله نسبت به این چیزا نداره، رغبتی نسبت به این چیزا نداره، میفهمه یا حربهون اشقیا. آدم های بدبخت، شقی و جهنمی محروم این هستن. در واقع اینو انتخاب خود انسان، انسان خودش رو با نرفتن به سمت علم آخرتی بدبخت میکنه. انسان با رفتن به سمت شناخت ابدیت و آخرت و فرمول های آخرتی خوشبخت میکنه. خب در فرمایش دیگری حضرت آدم ها رو بر اساس همین علم تقسیم بندی میکنه، میفهمد اکثر الناس قیمتن اکثر هم علمن و اقل الناس قیمتن اقل هم علمن. با ارزشترین مردم عالمترین اونهاست، کم ارزشترین مردم کم علمترین اونهاست. هر چقدر میخوایی قیمت پیدا کنی، شرافت پیدا کنی، تقرب به خدا پیدا کنی و قدرتمند متولد بشی به آخرت، برای شناخت ابدیت آخرت و فرمول‌های تولد سالم به اونجا سرمایه گذاری کن هر چقدر دوست داری. قیمت تو بر اساس میزان‌ها و مبناهای اهل دنیا تعیین نمیشه که چقدر مدرک تحصیلی چیه، خوشگلی خوشگل نیستی، پولداری پولدار نیستی، زن کی هستی، شوهر کی هستی، بچه‌هات کیا هستن، پدر مادرت کیا هستن، چقدر مال داری، سفیدی سیاهی، کجا میشینی، چی داری، اینا قیمت‌های اهل دنیاست. از نظر خدا و ملائکه، از نظر نظام ابدی، قیمت تو بر اساس اطلاعات تخصصی هستش که از حیات ابدی خودت و خودت داری و اینکه چگونه به سمت بهشت حرکت بکنی، این قیمت توه. حالا ما چقدر قیمت داریم؟ یه ذره بسنجیم خودمون، یه ذره بریم در خودمون فکر بکنیم، ببینیم ما جزء اکثر الناس قیمتن هستیم یا اقل الناس قیمتن. با قیمت ترین ها یا کم قیمت ترین ها، با ارزش ترین ها یا کم ارزش ترین ها. در فرمایش دیگری خودشون این علم رو یه توضیح دیگری میدن، فرمودن العلم ثلاثه. در یه روایت دیگه داریم انما العلم ثلاثه، فقط علم ستاست، علم فقط ستاست. بعد میفهمد که و ما سوا ذلک فهو فضل، غیر از این ستا هر چی باشه فضله. میگن طرف آدم فاضلیه، دانشمنده، بله مثلا در ریاضیات دانشمنده، در فیزیک دانشمنده، در جبر دانشمنده، در پزشکی دانشمنده، در علوم انسانی دانشمنده، ارزش هم داره، قیمتی هم هست. عرض کردم اینها هم میتونه وسیله های بسیار خوبی برای تقرب به خدا باشه، ولی کافی نیست. اگه نیاد کنار علم آخرت به درد نمیخوره و دور میکنه انسان رو. اگر نیاد کنار خودشناسی و هدف شناسی و مقصد و معشوق شناسی، نه تنها کمکی نمیکنه بلکه ما رو دور میکنه. میگه بقیه فضله، یعنی یاد گرفتید خوبه، از بقیه بالاتری دارید، برتری دارید، از بقیه برتری دارید. بله یک کسی که مثلا دکتره علم آخرت هم داره، این پیش خدا فضیلت داره. دقت کنید با همین کلامی که پیامبر میفرماد، فضیلت داره بر کسی که دکتر نیست، سوادش کمه تو این جهت، ولی فقط علم آخرت داره. این فضیلت، چون کسی علم آخرتی داره بلده از اون دکتری و مهندسی و تخصصهای دیگرش، هنرش، هر رشته‌ای که بلده، بلده چجوری برای آخرت استفاده کنه. شما نکن یه نقاش دین به قول مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی با هنر میمونه، چون که هنرمندان ما رفتن هنر یاد گرفتن ولی عامل بقای دین شدن، از این هنرشون برای بقای دین استفاده کردن. معماری اسلامی، مساجد، شما ببینید با هنر موندن. این هنرمندی است که هنرش در استخدام ابدیت و آخرتش بوده. یه نفرم هست از همین نقاشی میره عکسای مبتذل نقاشی میکنه، از این هنرش برای غافل کردن مردم استفاده میکنه، اینم هنر داره، اونم هنر داره. کسی از صداش، کسی از قلمش، کسی از سایر هنرهاش استفاده میکنه برای رشد معنوی خودش و بالا رفتن خودش. یک کسی درست از همین هنرها و توانایی و نعمتهایی که خدا بهش داده به مبارزه با خدا و احکام خدا و دین خدا میپردازه، در جهت غفلت مردم قدم برمیداره، دور کردن مردم از حیات ابدیشون قدم برمیداره. خب اون ستا چی هستش؟ فهمود آیت محکمه او سنت قائمه او فریضه عادله. اصول عقاید، بزرگان دین، مفسرین متعددی از بزرگان دین اینا رو تفسیر کردن، اصول دین، فروع دین و اخلاقیات، فقه اکبر، فقه اصغر، فقه اوسط، این سه تا اصلا باید برای اینا سرمایه گذاری کنه، حلال و حرامش رو یاد بگیره، با رساله انس بگیره، فرمول‌های رساله رو بلد باشه تو همه رشته‌ای که باهاش سر کار داره، اخلاقیات رو خوب بلد باشه، اصول دینش رو هم خوب یاد بگیره که دیگه شک و شبهه و تردید در دلش نباشه. این چیزیه که ما باید به جوونمون، به بچه‌مون منتقل بکنیم. به جوونامون بگیم صرف این که توی رشته‌ای از رشته‌های دنیای تخصص کردی، این نهایت سعادت نیست. همه سعادت نیست. سعادت زمانی است که تو اطلاعاتی رو که خدا ازت میخواد به عنوانی که انسانی، به عنوانی که انسانی، به عنوانی که حرکتی به سمت ابدیت داری، این اطلاعات رو هم بلد باشی. بله، ما از اون جهت یه جنبه طبیعی و دنیایی داریم، یه سلسله اطلاعات به همین تخصصایی که در دنیا هست، در دانشگاه و غیر دانشگاه و مراکز علمی هست، باید یاد بگیریم. از اون جهت زندگی دنیایی داریم، باید دنیامونو بگذرونیم. ولی از اون جهت که انسانی و یک حرکت به سمت ابدیت داریم و برای هدف خاصی خلق شدیم، یه سلسله اطلاعات تخصصی برای همون هدف هست که واجب یاد بگیریم و بلد بشیم که متناسب با هدف خلقتمون حرکت بکنیم. اینم از این. خب الهی صلوات خط بفرمایید. خب حالا بعد از این مقدمه طولانی که انشاءالله دو جلسه دیگه هم داریم غیر از این جلسه در موردش انشاءالله صحبت میکنیم که مجموع مباحث اون پایان برسه، میخوایم راجع به آموزش های مختلف صحبت بکنیم. آموزش های مختلف، آموزش ها عرض کردم یه سلسله از آموزش ها، آموزش همین علوم، آموزش های نظری است که باید بهشون بگیم آقا مثلا رساله اینو گفته در مورد پدر مادر باید اینجوری رفتار کنی، در مورد همسر باید اینجوری رفتار کنی. اخلاقیات رساله است، مسائل اعتقادی هستش که ما به چه چیزایی باید معتقد باشیم، چجوری باید معتقد باشیم و قبولش هم بکنیم. نه اینکه ما میگیم این باید باشه تو هم باید بپذیری، نه، واقعا بچه ما، فرزند ما، شاگرد ما در عقاید خودش قانع بشه، ذهنش قانع بشه. دستوری نیست، قانع بشه واقعا ذهنش. آموزش های نظری یه سلسله هست، آموزش عملیه، یعنی ما باید با عمل به اطرافیانمون این آموزش ها رو بدیم. این مهمترین هستش، آموزش های عملی. خب من در مورد آموزش های نظری چند نوع آموزش داریم، بعد انشاءالله آموزش های عملی هم میپردازیم. دستور داریم که ما در احادیث دونه به دونه اون آموزش های نظری رو که ما باید یاد بدیم به بچه هامون، همسرمون و فرزندانمون و اطرافیانمون و هر کس که ولایت معنوی و فرهنگی اونها به عهده ما هستش، اینها توضیح دادن که باید چه چیزهایی رو یاد بدیم. اگه مثلا الان من میگم مثلا دولت به عنوان متولی امر آموزش و پرورش موظفه در کتابهای درسی اینها رو بیاره، یا هر کسی که به حال ولایت فرهنگی و معنوی رو کسی داره باید اینها رو به طرف مقابلش یاد بده، به اونها بگه که اینها لازمه، باید به این سمت برید. خب من چند نمونه براتون انتخاب کردم که اینها رو توضیح میدم، بعد انشاءالله شیوه‌های مختلفی رو هم توضیح خواهم داد. البته عرض کردم ما فقط در این دو جلسه که در پیش داریم به اضافه هر مقداری که از همین جلسه داریم، فقط الفبای تأمین معنوی رو داریم میگیم، یه سلسله حرفای کلی و یه سلسله اصول اساسی و الا شیوه ها، روش ها، جزئیاتش میمونه برای یک دوره دیگه. چند تا چیز رو در روایت به ما توصیه کردن که ما بچه ها یاد بدیم. اول از این اونی که عرض کردم پیامبر فرمود، یعنی همون مجموعه که خودش دونه دونه معرفی هم کرد، حلال و حرام رو یاد بدیم، عبادت رو یاد بدیم، ارسال خدمت قرآن رو یاد بدیم، عقاید رو یاد بدیم و اخلاقیات رو یاد بدیم. اینا رو باید یاد بدیم که حرکت به سمت ابدیتشون تضمین بشه، که اینا به محض اینکه وفات پیدا کردن سالم و متناسب با شرایط زیستی آخرت متولد بشن. حالا من تفکیک کردم بعضی از احادیث رو در این زمینه خدمتتون عرض می‌کنم، بقیه مسائل از جمله آموزش عملی رو هم اشاره می‌ذاریم برای جلسه بعد. یکی آموزش قرآن هست. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق فرزند در پدرش این هستش که اولین اسم خوب براش انتخاب بکنه، اسم خوب، که حالا اینم یه بحث مستقل و جدایی هست، اسمی که تو شأن و شخصیت بچه باشه. دقت میکنید من یه موقع بچه‌مو یه نگاه ابدی بهش دارم، اسمی انتخاب میکنم که با قیمت ابدی براش انتخاب میشه، یعنی قهرمانهای انسانیت و ابدیت رو اسم میذارم برای بچه‌م. بعدنم متناسب همین اسم به بچه‌م احترام میذارم. بچه من وقتی میبینه که من دارم این آموزش عملی اینجوریه، وقتی میبینه من دارم به حرمت اسمش بهش احترام خاص میذارم، اون موقع خیلی رشد میکنه، خیلی چیزا یاد میگیره، خیلی براش مهم است که اسم من اینه دیگه. از اسمش هم خجالت که نمیکشه هیچی، خیلی افتخار میکنه که من یه همچین اسمی دارم، خیلی کیف میکنه. این بمونه برای بحث دیگه داریم، اصلا واردش نشیم. و یحسن ادبه، خوب ادبش بکنه، خوب ادبی بهش یاد بده، خوب تربیتش بکنه بچه رو، که اینم بحث دیگری هست. و یعلمه القرآن، قرآن رو بهش تعلیم کنه، قرآن رو به فرزندش چیکار کنه؟ تعلیم کنه، معارف قرآنی رو به بچهش یاد بده، حداقل از روخانی شروع کنه و بعد هم در طول زندگی میتونه خیلی از معارف رو منتقل کنه. ببینید چقدر پدر مادر بودن مسئولیت داره. حالا یه موقعش بنده بی سوادم، همسرم هم بی سواده، ازدواج نکنیم پس؟ چرا ازدواج بکن؟ ولی بدون بچه تو از تو توقع داره، حق حیات ابدی فرزندت قرآن یادگیریه. برای این بچه تو ببر بذار کلاس قرآن، پیش استاد ببر یاد بگیره، معرفیش کن به استاد. مانع نشو، شما که میدونی خودت نمیتونی همسرتو تعلیم بدی، مانع همسرت هم نشو از این که بخواد به یاد بگیره. چرا به شوهرت وقتی که میخواد مهمونی بره، مسافرت بره، نمیدونم کارهای دنیایی کنه، دو شیف کار کنه، اگه دیر بیاد خونه ناراحت نمیشی؟ اضافه کار کنه چون پول میاره خونه ناراحت نمیشی؟ ولی همین شوهرت میگه من خب برم هیئت، میخوام برم پای سخنرانی فلان جا بشینم، میخوام برم فلان فعالیت‌های معنوی رو بکنم، جلو شوهرتو میگیری؟ خیلی گناهش بزرگه. البته عرض کردم خیلی هم افراد میکنن تو این جلسه، حقوق همسر رو ضایع میکنن، دو طرف باید رعایت بکنن. جلسه قبل در این باره توضیح دادیم، جلسه قبل. چرا وقتی فرزندان دنبال علم دنیایی میرن تشویقشون میکنی، اما وقتی سراغ علم آخرت میرن هی بهشون گیر میدی، اذیتشون میکنی، تشویقشون نمیکنی؟ چرا وقتی خانومت میخواد بره یه چیزی یاد بگیره من راضی نیستم؟ ما از مردونگی و حقوق اسلام همین رو یاد بگیریم که هر وقت اون خواست بره به سمت ابدیت بگیم بدون اجازه من خارج نشو، من راضی نیستم. اما اگه این خانوم بگه آره من قبول شدم مثلا فلان رشته دنیایی یا فلان دانشگاه فلان رشته قبول شدم، اگه مثلا این رشته رو برم لیسانسمو بگیرم مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان به حقوقم اضافه میشه، یه برو برو تشویقش میکنه، بچه‌رم نگه میداره براش که بری علم دنیایی یاد بگیره. اما وقتی خانم میگه خواه شما مثلا بچه رو نگه تا ما میخواییم بریم مثلا فلان جلسه معنوی، فلان کلاس، فلان کار، میبینی که قرقر میکنه. وظیفه داریم ما. خب وقت تموم شد، انشاءالله بگونه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.